امروز ما وظیفه‌مون این است که در دنیا شخصیت انقلاب رو و شخصیت تشیع رو با اخلاق خوش، با رفتار خوش، امت الگو هستیم. ما الان در دنیا ملت انقلابی هستیم که در قالب فرهنگ شیعه و اسلام ناب در دنیا شدیم الگو. باید کاری بکنیم که نگن اینم انقلابی ها، اینم حزب اللهی ها. اگر کار خلافی نعوذ بالله انجام بگیره، کار خطای صورت بگیره، بگن اینم حزب اللهی ها. امام زمان سلام الله علیه دلگیر میشه. کاری بکنیم که وقتی که ضد انقلاب میبینه بگه که من از این انقلاب خوشم نمیاد، من از این انقلاب بدم میاد، ولی انصافاً حزب الله یا عجیب آدمای شایسته‌ای هستن، عجیب شخصیت‌های مؤدبی‌اند، عجیب لایقن، عجیب شایستن، عجیب بزرگوارن، عجیب بزرگمنشن، چقدر سعه صدر دارن، چقدر عزت نفس دارن، چقدر ادب دارن، چقدر آگاهی دارن، چقدر رشد دارن، چقدر علم دارن، چقدر کمال دارن. قضاوتشون این باشه که بگه من انقلاب قبول ندارم ولی حزب الله عجیب آدم پاکیه، من انقلاب قبول ندارم ولی انقلابی عجیب آدم شایسته است. مثل اونایی که میگه من جعفر ابن محمد به عنوان امام قبول ندارم ولی هازا ادب و جعفر. زندیق کافری بود، دهری لامذهب زمان امام صادق علیه السلام، با امام مصاحبات و مباحثات زیادی داشت. حضرت با کمال ادب و با کمال تحمل باش صحبت میکرد، حرف میزد. یه وقتی با یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بحث شد، یه کمی تند شد، عصبانی شد تو بحث. اون شاگرد عصبانی شد، گفت من با امام تو خیلی بحث کردم، هیچ وقت اینجوری عصبانی نشد و حرفای گنده تر و سنگین ترم میزدم، هیچ وقت اینجوری که تو انجام دادی انجام ندادم. من یک بار ندیدم که او بر علیه من عصبانی بشه. تو که شیعه ای هستی، تو که اونو قبول داری، پس چرا اینجوری میکنی؟ شیعه امام صادق علیه السلام باشیم، شیعه امام زمان سلام الله علیه باشیم، سعی صدر داشته باشیم. یه کسی خلاف نظر ما مطرح میکنه، اگر دلیل نداریم سکوت کنیم، بگیم خیلی راحت من نظرم اینه، اعتقادم اینه، ولی بلد نیستم ثابت کنم، اجازه بدید برم سوال کنم، بپرسم، چشم، دلیل رو پیدا کنم، خدمت شما میگم. نظر شما رو فعلا قبول نمیکنم، ردم نمیکنم، چون بلد نیستم. بعدم که یاد گرفت بیاد با دلیل، با ادب، با احترام، دیگه رگ گردن کلوف کردن و چشم از حلق در رفتن و مشت گره کرده دست گرفتن اینا که نداره. وقتی که منطق و استدلال و برهان هست در یک جامعه دینی، جامعه اسلامی، دیگه مشت گره کرده میخوایم اما بزنیم سر آمریکایی ها، نه سر خودمون. در جامعه خودمون وحدت، همدلی، صفا، صمیمیت، مباحثه، استدلال، منطق، برهان، تحقیق، حقجویی، حقیابی، اینا رو این کار انجام بدیم تا هرچه بیشتر اختلاف نظر باشه اما همدلی باشه. میشه دو تا دل با هم کاملا نزدیک باشن، دو نظر مخالف هم دارن، هیچ عیبی نداره. دو تا طلبه دارن بحث اجتهادی میکنن راجع یک مسئله، اون نظرش اینه که روایت اینو میخواد بگه و دلیل فقهیش هم اینه، اون میگه نه خیر اصلا اینو نمیخواد بگه و دلیلش هم اینه. اون برم داره حاشیه عروه تو رسالهش مینویسه که آقا این نظر من اینه، اون برم داره حاشیه عروه مینویسه که نظر من اینه. بعدم که بحث تمام شد، خسته نباشید، خسته نباشید، فلان، چه خبر، اوضاع از چه قرار کنه، اصلا مثل این که اینایی نبودن که نیم ساعت پیش داشتن داد سرم میزدن که آقا این روایت اینو میخواد بگه، اون روایت اینو میخواد بگه. بحثش که تمام شد، کتابو که پیچیدن رو پامیشه چای میاره میخورن، حال احوال فلان، پسرم نماز میخونن، یک دل یک دل. چرا؟ چون هر دشون حق رو میخوان، منتها حالا او حق رو اینجوری فهمیده، او حق رو اینجوری فهمیده. این که اشکالی نداره، که اختلاف نظر که عیب نداره. که قبل از ماه رمضان در یه بحث فقهی خود ما با هم مباحثمون سه روز، روزی یک ساعت و نیم، نزدیک دو ساعت، یک روایت چهار پنج کلمه‌ای، روزی یک ساعت و نیم، نزدیک دو ساعت، در سه جلسه بحث داری بود که مفاد این حدیث چی؟ امام علیه السلام در این حدیث چی میخواد بگی؟ و حکم فقهی چی؟ اختلاف نظر بود. ولی آیا دعوا هم بود؟ کتککاری هم بود؟ قهر هم بود؟ غضب هم بود؟ ابدا. امام بارها میفرمود مباحثه باشد اما مخاصمه نباشد. مباحثه هست و میگه اینه اونه میگه اینه. بعد هم اگر نظرشون یکی شد، تونستن بالاخره یکی دیگری رو متقاعد کنه که نخی مطلب اینه، متقاعدش میکنه. اگرم نتونست میگه خیلی خوب، پس از این بحث بگذریم ردشیم، نظر من اینه. اونم میگه خیلی خوب، نظر من اونه. خیلی محترمانه با رعایت کمال احترام و ادب و صفا و محبت و همدلی. ما یه جور شده بعضی در بین ما مثلا فکر میکنیم که یا باید اتحاد نظر داشته باشیم تا وحدت و همدلی باشه، یا اگر اختلاف نظر پیدا کنیم باید دعوا کنیم. یعنی هنوز این رشد رو پیدا نکردیم که میتونه نظراتمون درگیر باشه ولی خودمون درگیر نباشیم. این رشد هنوز پیدا نکردیم که نظرات درگیر باشه ولی خودمون درگیر نباشیم. بعضی این رشد هنوز پیدا نکردن، لذا تا نظرش مخالف شد خودش هم میشه مخالف. ولی رشد این است که نظر درگیر بشود ولی شخص درگیر نشه. تفکیک کنیم بین خودمون و نظریات. اخوت رو از دست ندیم. دیشب در بحث تفسیر در جوادیه اونجا این آیه قصاص رو داشتیم، به مناسبت بحث تفسیر سوره بقره رسید با آیه قصاص. اونجا گفتیم این تعبیر رو ببینید، طرف قاتل کشته، بعد از ناحیه مقتول میفرماد فمن عفی له من اخیه شیئون. یعنی طرفای قاتل و مقتول و برادر میدونه، با اینکه قتل بینش انجام گرفته، ما از آلیک میگه رابطه اخوت همچنان باقی است. چه قرآنی داریم، چه دیدگاهی نگاه به قضایا میکنه و چه جامعه‌ای داریم که اگر طرف راجع به این که یه ذره کوچولو، بعض مسائل سیاسی انقدر کوچولویی که اصلا ارزش بحث نداره، اما ماها خیلی کوچولو هستیم. روح بعضی از افراد به قدر چینه‌دان مرغه، به همین کوچولویی بچه صفت، تا یه کمی کم و زیاد شد آنال میبینه مخالف میشه، تا قتلم انجام بگیره بازم میگه برادران دینی. فمن عفی له من اخیه شیئون. حالا اگر این قاتل از ناحیه برادرش مورد عفو قرار گرفت، برادرش چیه؟ اولیای مقتول. اولیای مقتول رو با قاتل میفهمن رابطه برادری، ولی مرقت صورت نگرفته، هیچی نشده، سر یک کلمه جزئی یه چیز کوچولی مثلا بحثه. اینجوری نگاه میکنه، ای با او قهر میکنه، او با او قهر میکنه، دعوا میکنن، اختلاف نظر پیدا میکنن. او میگه نه، ما خطمون از او جداست. کدام خطی، کدام بحثی، کدام مطلبی؟ اینو بچه بازی ها، حرکت های بچه گونه که واقعا اینا افته، اینا سقوطه. بیایم در مرز تعالی، بیایم بالا، بیایم بالا، بیایم بالا، اینقدر بیایم بالا که همه رو قبول کنیم، همه رو هضم بکنیم، در شخصیت وجود خودمون برسد به اونجایی که امام رحمت الله علیه به ایشون گفتن آقا گروهی با شما مخالفن، ضد انقلابن. امام فرمود اینقدر انگ ضد انقلاب به افراد نزنید. گفتن آقا با حضرت عالی مخالفن، قبول ندارن. اینا به خیال شما وقتی گفتن با حضرت عالی مخالفن، امام فرمود خب اگر اینجوری خدا هدایتشون کنه، مثلا مگه من چیکار کردم که با من مخالفن؟ گفتن امام ناراحت شد، فرمود مگه من اصول اعتقاداتم، مگه من توحیدم، مگه من نبوتم که اگر کسی با من مخالفت کنه ضد انقلاب باشه؟ اینقدر روح وسیع، اینقدر روح، اینا الگوهای ما هستن، اینا ما پیرو چنین امتی امامی هستیم. و سر مسئله جزئی کوچولوی گاهی خانوادگی و محلی و نمیدونم فلان از یه کشمکش، ما خطمون جدا است، اون خط جدا است، کدام خطی؟ هممون مسلمانیم، همه اسلام، همه انقلابی، همه پیرو رهبری ارسای که، همه پیرو امام صادق علیه السلام، همه مسلمان. این خطبازی ها، این کشق و قوس دادن ها، این کشمکش ها، این بحث ها، این مسائل چیزی جز البته وجود اختلاف نظر رشد و باید تأملش آدم بکنه و خیلی هم جالبه، ولی ارزگرم مخاصمه رو میگیم، کشمکش قلبی، کشمکش دل، این غلطه. ولی کشمکش نظریات باشه، این نظریات با هم درگیر بشن، این نظریات با هم درگیر بشن، این بگه آینه، او بگه اون، و وقتی که بحث تمام شد، مباحثه تمام شد، او بگه که خب خسته نباشید، اونم بگه خسته نباشید، استفاده کردیم، اونم بی استفاده کردیم، خدا به شما خیر بده، ولی من مطلب قبول نکردم، اونم بگیره منم مطلب قبول نکردم، بگی آی نماز دارن از اون، میگه نماز دیر شده، وایس نماز بخونه، میگه نه شما وایس، نظرم میگیرم، بالاخره قبول نکردم، اما ارادتمندی ها، صفا، محبت، لطف به جای خود محفوظ. یک جامعه رشیده، یک جامعه رشیده، اما نه اینکه میخواد عرض کنید نظرش رو عوض کنه، خود طرف رو عوض کنه، میخواد نظرش رو رد کنه، خودش داره رد میکنه، هدف رو بدجور گرفته، بلد نیستی، تیرانداز خوبی نیست، داره خراب میکنه، میخواد موش اصلاح بکنه، داره کلش رو میباره، گوش رو داره میباره، بابا موش اصلاح کنی، مقدار زاید اصلاح سر بکن، چه داری کلش رو میباری؟ موی زائدی داره حذف بکن، ولی تیه قدسه به گردنش، داره گردن رو میباره، اینه که روش نیست، اینه که درک نیست. سعی کنیم به گونه ای عمل کنیم که مایه آر و ننگ امام زمان سلام الله علیه نباشیم، که حضرت گلمند باشه از دست ما، از برخوردها گلمند باشه. و پناه بر خدا در عین این که حضرت دعا میکنه، گلمندی هم داره آقا، بگذاریم. پس بنابراین مایه ننگ و آر برای ائمه دین نباشیم، امت وسطیم، امت وسط و امت الگو موظف هست که نقش الگویی و سازندگی خودش رو داشته باشه، عزت و صلابت و شرف و بزرگواری اسلامی رو باید همچنان نگه داشت در جامعه که دنیا داره نگاه به این انقلاب میکنه، دنیا داره به این انقلاب نگاه میکنه که ببینه ما داریم چه کار میکنیم. و الحمدلله رب العالمین به توفیق الهی با عنایات امام زمان سلام الله علیه، هرچی که پیشتر میره یا بیشتر باز میکنه، توجه دنیا بیشتر بهش میشه و نقش الگویی رو به لطف الهی خوب نگه داشته و بازی رو خوب دنبال کرده، انشاءالله که از این به بعدش هم خداوند توفیق عنایت بکنه، همچنان صلابت و عزت و بزرگی و منش اسلامی و انقلابی همچنان ادامه پیدا بکنه در دنیا، که دنیا گرایش خوبش رو به ما داره نشون میده. پس بنابراین روش الگویی از جمله روش‌های خوب تربیتی و بهترین روش مؤثر، پدر مادر در محیط منزل، مربی در محیط مدرسه، باید قبل از این که با گفتار اینها با هم صحبت بکنه، اون چرا که توقع داره انجام بگیره در قالب رفتارهای صحیح و درست اعمال بکنه، شیوه های صحیح اخلاقی، آداب معاشرت، نظم، مسائل مذهبی، احترام، تکریم شخصیت، همه رو در قالب رفتار باید به کودکی که داره دنبالش میدوه تو منزل بهش یاد بدهد. هرچه را که ما توقع داریم، میخوام نتیجه گیری کنم از این روش و بچیم، هرچه را که توقع داریم از بچه، همین روش رو روی بچه پیاده کنیم. تکرار میکنم، هرچه را که توقع داریم از بچه در آینده، حالا که بچه است، در آینده یه پدر یه مادر چه تصویری از فرزندش داره. معمولا تصویرهای خوب رو افراد دارن، مؤدب باشه، با شخصیت باشه، منظم باشه، فعال باشه، مسئولیت پذیر باشه، چه اینجوری باشه دیگه. همه اینا رو از همین دوران کودکی، از همین که بچه داره تاتی تاتی دنبال مامان بابا داره راه میره، از همین الان روش پیاده کنیم. در نظم زندگیمون منظم باشه. خانواده‌ای که زن مرد به هم ریخته است ابزار زندگیشون، یه وقت اینجاست یه وقت اونجاست، یه وقت میبینی مامانه داره میگه فلان چیز کجاست، او یکی داره میگه فلان چیز کجا گذاشتی، گذاشتم نمیدونم کجا، نمیدونم دستم بود کجا گذاشتم، هی خیلی بچه‌ای که داره میبینه که او داره داد میزنه، او داره داد میزنه چی کجا گذاشتی فلان، میخواد بچه منظم بار بیا نمیاد. زندگی رو منظم کنیم، زندگی رو زمان بندی شده، اگر بتونه آدم نهارش و شامش و نمیدونم فلان اینها رو زمان بندی شده عمل بکنه که اونها هم کارهای زمان بندی شده رو یاد بگیرن. آداب معاشرت، احترام گذاشتن و هر چی که توقع داریم اینا باید صورت الگو پیدا بکنه در شخصیت پدر مادر، رفتارها، تا باعث بشود بچه ها از همون دوران کودکی خیلی از مسائل سازنده رو یاد گرفته باشن. بچه بی نظم، بچه ای که هنوز سلام کردن یاد نگرفته بعد از 5-6 سال تو محیط خونه داره زندگی کرده، یه الان میخواد بیاد مدرسه چجوری منظمش بکنن؟ سخته، کار مشکله. تازه مدرسه منظم کنن دوباره برمیگرده تو محیط منزل، محیط منزل به هم ریخته است، نامنظم. احترام مثلا توی خانواده نیست، اعضای خانواده به هم احترام نمیذارن، خیلی راحت به هم توهین میکنن، خیلی راحت حرفای زشت به هم میزنن، رکیک حرف میزنن. این بچه میخواد بیاد تو مدرسه، مدرسه میخواد رو مؤدبش کنه، حالا از ترسش هم که شاید تو مدرسه چی نمیگه، ولی دوباره میره تو کوچه و خیابون و منزل، همون روش غلطی که از تو منزل یاد گرفته رو پیاده میکنه. احترام به بزرگتر خب یاد نگرفته، تا چش باز کرده دیده بابای داره داد سر مادره میزنه، مادره داره داد سر بابای میزنه، ای چجور میخواد احترام بذاره؟ بعد توقع داریم به زور بچه ها به سن نوجوانی که مثلا حرف قبول کنن. میگه خیلی سر به هوا هست، خیلی اذیتم میکنه، اصلا حرف گوش نمیکنه. خب یه 7-8 سال زیر دست شما دو نفر حرف گوش نکردن دیده، یاد گرفتی میشه حرف گوش نکنی، دیده تو خواستی با باباش حرف بزنی، بابا خواستی با تو حرف بزنی، با توی مادر بعضا با قلدری برخورد کرده، با داد و قال، با قهر و با یه حرفا مشکلش رو حل کرده. خب اینم یاد گرفته، اینم با قهر و با دردسر و با فریاد و با قدرت به اصطلاح میخواد مشکلش رو حل کنه. خب یاد گرفته. این که عرض میکنیم اگر پدر و مادر کوچکترین انتقاد به هم دیگه دارن، به هیچ وجه جلو فرزندان نگن، چون اگر حیثیت پدر جلو فرزندان شکسته شد، این مادر موفق نیست، فردا همین بچه حیثیت پدر و مادر هر دو رو خرد میکنه. و اگر حیثیت مادر شکسته شد جلو فرزند، پدر فکر نکنه که مثلا حالا بچه امروز به نفع بابایی داره حرف میزنه، فردا تو سر بابایی هم داد میزنه. چرا؟ چون شکستن مرز و سد حیثیت ها رو یاد گرفته از پدرش. انتقادم بر فرض هست، اختلاف نظرم هست، بگذاره این اختلاف نظر در وقتی که بچه ها نیستن، اما همین که بچه ها پیدا شدن برخوردهای زیبا، مؤدب، محترمانه و همدیگه داشته باشن. اما خیلی پدر مادرها میبینید که توجه به تربیت فرزند نداره، فقط مسئله فعلی خودش رو بخواد حل کنه، فعلا از دست این زن ناراحته، فعلا از دست این مرد ناراحته، داره داد و قال میکنه، فعلا داره آتش وجود خودش خاموش میکنه، دیگه بعدن اینا چه آتشایی به پا میشه؟ با این شیوه جرقه آتش کجاها افتاد؟ الان یواش یواش داره در اونجا این جرقه افتاده عمل میکنه، گر این آتش کی بلند میشه چند سال دیگه، اینا رو که توجه نمیکنه.
tebyan.net گنجینه صوتی